دهید. قانون چهارم، یکدیگر را تحسین کنید. و قانون پنجم، مثل یک تیم باشید. من خوندن این کتاب را به شما و فرزندان شما توصیه می کنم. یادمون باشه که فرزندان ما در عمل از ما می آموزند. موفق باشید. خدا نگهدارتون.
لحظاتتون سرشار از آرامش. بله، اینم بخش معرفی کتاب بود، 20 قانون ازدواج موفق. عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه من سرفه‌ام گرفت و به هر حال برنامه زنده است دیگه. ما هم به هر حال شرایطی داریم، یه وقتایی ناگزیر هستیم، همچنان ادامه بدیم. خیلی متشکرم که شنونده برنامه زنده با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت هستید. خانم دکتر، گفتیم که وقتی قرار یه تعارضی رو به هر حال بررسی کنیم، خصوصا تعارض بین زوجین، قانون اولینه که با هم حرف بزنیم، یا بهتر بگیم راهکار اولمون حرف زدن در مورد اون موضوع بود. اما راجع به ویژگی‌های حرف زدن خوب یا ارتباط کلامی خوب صحبت کردید، اگه باز نکته‌ای مونده در خدمتتون هستیم.
بله، در مورد تعارض یه مسئله‌ای که در مورد گفتگوها وجود داره اینه که ما فکر می‌کنیم که فقط باید در مورد تعارضمون صحبت بکنیم.
بله.
یه قانون کلی وجود داره که ما برای اینکه بتونیم بدی ها رو یا اون چیزی که باعث دلخوری هست
مسئله‌ای که وجود داره، بله،
ما اول باید از خوبی ها شروع کنیم. اصلا به طور کلی میگن که اگه قراره که شما یه نقدی رو به فردی انجام بدین، شما باید در مورد 5 تا ویژگی مثبت صحبت بکنین که بتونی در ازای اون 5 تا یه دونه ویژگی منفی رو در موردش صحبت کنی. یعنی اینجاست که اون ویژگی منفی شنیده میشه.
درسته.
شما باید اون منصفانه، هر باز میخوام برگردم به اینکه،
بله،
منصفانه در ارتباط، در علم کلامی نسبتش 5:1. یعنی در ازای هر 5 تا ویژگی مثبت
یه دونه شما حق انتقاد دارید.
قراره که گفتش. پس اگر قراره که ما تعارضامونو منصفانه با هم حل کنیم، یکی از گفتگوهای خیلی خوب، حالا به غیر از اون گفتگوی 10 دقیقه روزانه که من اشاره کردم بهش، ما تحت عنوان نشستای دلگرمی ازش یاد میکنیم. نشستای دلگرمی یک روش منظمی میتونه باشه برای اینکه ما بتونیم زندگی زناشویی خودمون رو تقویت بکنیم.
عنوانش که خیلی قشنگه.
بله، نشستای دلگرمی خیلی عنوان قشنگیه.
بله.
هدف این نشستای دلگرمی اینه که طرفین بتونن نکات مثبت همدیگر رو و نکات مثبت رابطهشون رو ببینن. این نشست‌های دلگرمی رو ما میتونیم به صورت 1 یا 2 بار یا حالا حتی 3 بار در هفته به صورت هفتگی برگزار بکنیم. حالا دستورالعملش چیه؟ این که ما بیایم نشست رو باز مثل همون گفتگوهای روزانه در یک موقعیتی برگزار بکنیم که سکوت حکم فرما باشه، کسی مزاحم شما نشه، روبروی همدیگه بشینین تا به راحتی بتونین که در واقع ارتباط چشمی داشته باشین. ما به زوجین پیشنهاد میکنیم که تو نشستای دلگرمی دستهای همدیگه رو بگیرید. این خیلی خودش جزء کمک کننده یه در نشست دلگرمی. و یکی از زوجین سر صحبت رو با این جمله که مثبت‌ترین اتفاقایی که تو این هفته در رابطه با تو تجربه کردم این بود، باز میکنه سر بحث رو و بعد ادامه میده که من تو طول هفته گذشته این حرکت رو از تو دیدم که دوست داشتم، این رفتار رو دیدم. بهتره که ما رفتارهای خوشایند طرف مقابلمون رو در طول هفته لیست کنیم،
یه گزارش هفتگی خوشایند.
چون ممکنه تو لحظه به یادمون نیاد، بله، که حالا چه، بله، چیزای خوشایندی دیدیم، ولی میتونیم اینا رو در طول هفته لیست کنیم و بعد تو اون نشست دلگرمی بیایم این رفتارهای خیلی کوچیک خوشایند رو با همسرمون در میون بذاریم که میدونیم که میتونه اولا اون رو خوشحال بکنه و بعد این که حتما حواستمون باشه که در نظر بگیریم اینو با یک جمله منفی در واقع به قول ما ابطالش نکنیم. یعنی نگیم که اینو تو خیلی دوست داشتم ولی اگه اینجوری بود خیلی بهتر بود.
شرط و شروط نذاریم.
بله، ما فقط رفتارهایی که دیدیم رو عنوان میکنیم.
بله.
من تو طول این هفته از این که دیدم که مثلا تو خیلی حواست بود اون روز به این که مثلا قراره که امروز نهار چی بخوریم یا قراره که مثلا امشب مثلا بله. چه لباسی رو برای مهمونی بپوشیم، خیلی خوشم اومد. همین، این جمله ساده و میتونیم اینو لیست کنیم و تو اون نشست دلگرمی این رو با هم به مبادله بذاریم.
خوب،
حالا ما در مقابل نشست دلگرمی یه نشست دیگه هم داریم، اصطلاحاً بهش میگیم نشست دلخوری.
بله.
دیگه قرار نیست،
این دیگه دل سردیه خانم دکتر. بله. اون دلگرمیش این.
ولی اون نسبت 5-1 رو با هم در نظر داشته باشیم. یعنی اگه قراره که نشستای دلخوری ما جواب بگیره، نشست دلخوری بدون نشست دلگرمی جواب نمیده.
آها، یعنی با یه دلگرمی شروع کنیم بعد دلخوری رو عنوان
نه،
کنیم.
نه، نشست دلگرمی دلخوری رو از هم جدا
کنیم.
و من همیشه به زوجین تو اتاق درمان اینو میگم، میگم که هیچ وقت نشست دلگرمی دلخوریتون رو پشت هم نذارید.
همین می‌خواستم بگم، فاصله‌شون آها، یعنی فاصله داشته باشه.
یادمون اتمن. باشه نشست دلخوری رو آخر هفته نذاریم، چون معمولاً آقایون آخر هفته خونه هستن و این ممکنه که اوضاع رو خراب بکنه. من همیشه میگم که نشستای دلگرمی رو بذاریم آخر هفته که بیشتر زمان با هم میگذرونیم، نشستای دلخوری رو به یکی از روزهای وسط هفته منتقل درسته. بکنیم که خصوصا حالا برای زوجینی که توی روند جلسات درمانی هستن، مثلا پیشنهاد میکنیم که قبل جلسه درمانیشون میتونن این کار انجام بدن که اگرم دلخوری پیش میاد حداقل مطمئن باشیم که میتونیم با کمک روانشناس اونو حلش
کنیم. درست.
ولی برای کسایی هم که خودشون حالا دارن حل میکنن این موضوع رو، من این پیشنهاد کلی رو میدم که دلگرمی ها رو بذارن آخر هفته، دلخوری ها رو بذارن وسط هفته.
ولی خانم دکتر خیلی این راه کار قشنگی، این خصوصا نشست دلگرمیه، چون واقعیت اینه که ما خیلی وقتا اون نکات مثبت رو یادمون میره. یعنی انگار ماندگاری تلخی ها بیشتر از شیرینی هاست، برای همینم انگار یاداوریشون شاید یه وقتایی سخت باشه برامون. وقتی که میخوایم انتقاد کنیم، انتقاد سازنده باشه که بخوایم از اون جملات مثبت استفاده کنیم، ویژگی مثبت رو به کار بریم، انگار چیز یادمون نمیاد به همین راحتی. و شاید همین خودش باعث یه تنش میشه، خودش اون گفتگوی موفقی رو که شما مد نظرتون هست رو نمیتونیم شروع کنیم و در واقع پیش رو داشته باشیم. پس ما سعی کنیم لیست کنیم این ویژگی مثبت رو.
یکی از نکات مهمی که توی این نشستای دلگرمی میتونه به ما کمک کنه اینه که خصوصا وقتی که تعارض ها بالا میگیره، ما میتونیم به زوجین بگیم یاد روزهای اول با هم بودنشون و اون جذابیت های اولیه بیفتن. چه جذابیت هایی رو در طرف مقابلشون میدیدن. حالا در مورد همه زوجین هم خب درسته، من و شما الان با هم صحبت کردیم، گفتیم که 5 سال اول زندگی معمولا بیشترین تعارض هاست. اینم در نظر بگیریم در مورد بعضی از زوجا ممکنه که به این شکل پیش نره دیگه. بعضی از زوجها ممکنه که سالهای اول زندگیشون
خوش و خرم و بدون حاشیه و داستان
بدون
باشه،
بدون حاشیه باشه، بعد که آروم آروم میریم، خصوصا وقتی که مسئولیت های جدید مثلا نقش والدگری اضافه میشه، نقش پدری کردن، مادری کردن اضافه میشه، میبینیم که تعارض ها بالا میاد و زیادتر میشه. اون وقت در مورد خصوصا این زوجها یاداوری اون روزهای خوب با هم بودن، اون روزهای خوب اولیه و اینکه چه جذابیتی این فرد برای من داشت که اصلا باعث شد که من بخوام باش زندگی بکنم، بخوام انتخابش بکنم، میتونه برای ما تو حل تعارض‌ها یا فروکش کردن عصبانیت‌ها کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده، برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت، داریم در مورد دعوای منصفانه زوجین با هم حرف میزنیم.
با هم حرف بزنیم.
زندگی خوب و بده، شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش گیره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
من فکر میکنم که آدم تو این مواقع باید مؤدب باشه و حرفایی که داره به زبون میاره زشت نباشه، که خیلی کمک میکنه. در واقع آدمهایی که میخوان از زیر مسئولیت در برن فکر میکنم توهین میکنن و حرفای زشت میزنن در واقع دیگه، و اوضاع رو بدتر میکنن که اصلا اینطور خوب نیست. من خودم خوشبختانه مؤدب هستم، حتی تو دعوام حرفای زشت اصلا به زبون نمیارم. متشکرم، از بابا تماس گرفتم، خدا نگهدار.
اگر ما حالا با عیالمون یا بچه‌مون یه مقدار تعارض داشته باشیم و اختلاف داشته باشیم، میتونیم تلفنی هم عنوان کنیم یا اون نتیجه رو نمیده؟ باید حتما روبرو باشیم. با تشکر، خیلی ممنون.
من به این نتیجه رسیدم در مدت عمرم که آدم فقط رو خودش میتونه کار کنه. وقتی نمیشه دیگری رو متقاعد کرد، پس بهتر اونو به حال خودش گذاشت، نه با قهر بلکه با کوتاه اومدن تا اون خودش تجربه کنه. متشکر، خدا حافظ.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنوندهی که اینقدر خوب با موضوع برنامه تعامل دارید، تلفن میزنید و صدای پرمهرتون رو میشنویم. البته پیامکاتون هم رسیده که در خلال برنامه عنوان میکنم. خانم دکتر بشنویم نظر شما رو.
بله، یکی از شنونده های عزیزمون در مورد این که آیا میشه پای تلفن مشکل رو مطرح کرد یا تعارض رو مطرح کرد سوال پرسیدن. به نظرم خیلی سوال خوبی بود. ما بیشتر از 70% ارتباطمون غیر کلامیه، یعنی در هر ارتباطی 30% کلامیه، 70% غیر کلامیه، و اون داستان تبادل احساسات یا حتی اینکه من حالت تو رو متوجه شم، اینها به صورت غیر کلامی اتفاق میفته که خب لزوم حضوری در مورد تعارض ها صحبت کردن رو برای ما مطرح میکنه. در نتیجه بهتره که ما تعارض ها رو همیشه حضوری حل بکنیم. اتفاقا این تو سالهای اخیر هم که باز ما بیشتر عادت کردیم که از طریق دنیای مجازی ارتباط برقرار کنیم، دیدیم که خودش خیلی تعارض ساز شده دیگه، چون ما با به قول من اون زبان درونی شده ذهن خودمون اون پیامو میخونیم و این ممکنه که باعث شه که ما متوجه احساسات طرف مقابلمون نشیم. پس این رو حتما به صورت رو در نظر بگیریم. در مورد نکته دیگه ای هم که شنونده خوبمون گفتن که باید رو خودمون کار بکنیم، بله منم کاملا موافقم. تغییر فقط در مورد خودمون امکان پذیره و ما هیچ کس رو به هیچ وجه نمیتونیم وادار به تغییر بکنیم. البته این به معنی این نیستش که ما دست از تلاش برداریم و بگیم که خب این فرد هیچ جوری تغییر نمی‌کنه، ولی اینکه انتظار تغییر داشته باشیم، این انتظار نابجاییه. ما میتونیم منابعی رو برای تغییر در اختیار اون فرد قرار بدیم، یا اینکه از منابعی که در اختیار خودمون داریم استفاده بکنیم. مثلا اینکه اگر فکر کنیم که اون فرد مثلا پدر مادری داره که احترام پدر مادرش رو نگه می‌داره، میتونیم از پدر مادر کمک بخوایم. گاهی وقتا دوستان فرد افرادی هستن که میتونیم روی کمکشون حساب بکنیم. بعضی وقتا ممکنه که ما یه مثلا کتاب یا حتی یه فایل صوتی رو بتونیم در اختیار طرف مقابلمون قرار بدیم که بدونیم که خوندن اون کتاب یا مثلا حتی خوندن اون پمفلت یا گوش دادن به اون فایل صوتی میتونه باعث ایجاد تغییر بشه، ولی در نهایت ما نمیتونیم که بشینیم تا طرف مقابلمون تغییر
کنیم. خانم دکتر، تلفنم حالا شنیدیم و تاکید داشتن رو ادبیات و کلامشون. اتفاقا پیامک‌های اینجوری هم زیاد به دستمون رسیده. شنونده عزیزی گفتن که من شدیداً به کلماتی که آدم تو رابطه ها چه خوب چه بد در واقع به کار میبره خیلی اهمیت میدم. برام مهمه که طرف مقابلم مؤدب باشه. بسیار مهمه که این عادت در فرد مقابلم وجود داشته و در واقع با نزاکت باشه.
یکی از بحثایی که در مورد تعارض و مطرح میشه و حالا ما ضرب المثل هم میگیم که تو دعوا حلوا خیرات نمی کنن دیگه، طبیعیه. توی عصبانیت خب آدم ممکنه که کلماتی بگه که نباید بگه. به نظر بهترین کار اینه که هر موقع دیدیم عصبانی هستیم یا حتی طرف مقابلمون عصبانیه، صحنه رو ترک بکنیم. این اولین توصیه‌ایه که من به همه میکنم که صحنه رو ترک بکنیم برای اینکه کلماتی رد و بدل نشه.
درسته.
که بعد به قول ما حرمت ها رو بخواد بشکنه. پس اولین کار اینه که صحنه رو ترک بکنیم. بهتره که توی زمانی که تعارض ندارید، حالتون خوبه، اینو به صورت یه قانون بین خودتون مصوب بکنید که اگر که من دیدم تو عصبانی هستی، برای اینکه کلمات بعدی بینمون رد و بدل نشه، من صحنه رو ترک میکنم. لطفا از این رفتار طور دیگه برداشت نکن. میخوام که
یه قانون بذاریم،
یه قانون توی زندگی ما باشه. بله. و بعد بهترین کار اینه که اجازه بدیم که هیجانمون فروکش بکنه. معمولا هیجان وقتی خیلی شدیده، عصبانیت خیلی شدیده، ما به 24 ساعت زمان احتیاج داریم که این بتونه فروکش بکنه. ولی بعد از 24 ساعت، یعنی ما توصیه‌مون اینه که بین 24 ساعت تا 48 ساعت آینده در مورد موضوع عصبانیتتون صحبت بکنید و بگید که خب داستان چی بوده، عصبانیتتون رو مطرح بکنین، بگین که خب کدوم وضعیت شما رو عصبانی کرده، اصلا شما از چی عصبانی شدید، و بگین که خب وقتی تو عصبانی میشی من چه احساسی دارم.
بله.
خب احساسمون رو در مورد اون عصبانیت بگیم و اینکه وقتی از همدیگه عصبانی میشیم آرزو میکنیم که طرف مقابلمون چی کار بکنه. وقتی اینا رو با هم صحبت میکنیم، اون وقت شاید تو عصبانیت ها کمتر بخوایم که از کلماتی استفاده کنیم که بعدها خب یادآوری اون کلمات برای ما خیلی آزاردهنده
باشه. بعد خانم دکتر بازم داریم پیامک، اگه اجازه بفرمایید بخونم از 939 چهار شماره پایینه 0702 گفتن همسر من تا وقتی که به نفع خودش باشه خوبه، در غیر این صورت اصلا شنونده نیست. چه توصیه ای دارید؟
ببینید اینا بن‌بستاییه که توی اختلافات زناشویی پیش میاد و واقعیت اینه که این بن‌بست‌ها باز بخش جدایی ناپذیر زندگی مشترکه. هرچند که این بن‌بستایی که این دوستمون اشاره کردن خب خیلی ناخوشاینده، ولی اینو در نظر بگیریم که خیلی وقت‌ها این بن‌بست‌ها ما رو میبره به سمت اینکه دنبال راه حل بگردیم و معمولا راه حل‌ها زندگی ما رو عمق بیشتری میبخشن. من اولین توصیه‌ای که میکنم صبره. صبر بهترین راهکاریه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. دنبال راه حل‌های فوری یا به قول من زورکی نباشیم.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. و بعد اینکه سعی بکنیم باز تو اینجور مواقع اول از همه به خودمون توجه بکنیم، به اینکه من چطوری میتونم احساسات خودم رو که دوست دارم همسرم بشنوه و نمیشنوه بتونم تخلیه بکنم. گاهی وقتا میتونیم از یکی از دوستان صمیمیمون کمک بگیریم. بعضی از آدم ها ممکنه که راهکارهای مختلفی برای تخلیه احساسات منفیشون داشته باشن، مثلا به آغوش طبیعت پناه ببرن، بعضیا گفتگو کردن رو دوست دارن، بعضیا خلوت و تنهایی رو دوست دارن. ببینیم برای ما چی خوبه و اول از همه به خودمون توجه کنیم که من چه جوری میتونم از این حال بیام بیرون.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم منصور، خانم فاطمه منصور از بابولم گفتن که خب من از این رابطه قبلش البته توضیحاتی داشتم، خیلی آسیب دیدم و ضربه خوردم از دروغ گفتن، از بی‌نزاکتی و به هر حال همین تعارضاتی که بین زوجین وجود داره. چه توصیه‌ای برای ایشون و عزیزان شنونده‌ای که به هر حال مسئله اینچنینی دارن که نمیتونن در واقع یا مهارت گفتگو رو در درجه اول یاد نگرفتن؟ خانم دکتر در ادامه میخوام، حالا اینو که میفرمایید شنونده هم گفتن برای زوجینی هم که زوجین سالم هستن، خیلی تعارضی هم ندارن، باز هم آیا قانونی هست در مورد گفتگوی سالم؟ اونم بفرمایید.
بله، خب اجازه بدید من جواب این دوتا سوال رو
بله.
با هم بگم.
بله.
ببینید یه زمینه هایی هستن که معمولا زن و شوهرها در اون زمینه ها اختلاف دارن. یعنی ما این زمینه ها رو به عنوان زمینه های کلی اختلاف میشناسیم که حتی زن و شوهرهایی هم که اختلاف ندارن تو این زمینه ها ممکنه که دچار اختلاف بشن. این زمینه ها چیا هستن؟ یه سری زمینه های شناخته شده هستن. معمولا این زمینه ها مربوط به بچه ها، مسائل مالی، مسائل مربوط به بستگان و ارتباط با بستگان، مسائل کاری، یا مربوط به تفریحات و سرگرمی های مشترک، یا مثلا استفاده از احیانا مثلا سیگار یا مواد مخدر. اینها چیزهایی هستن که معمولا خیلی زمینه اختلاف رو در خانواده های ایجاد می‌کنن. یعنی ما این زمینه ها رو میشناسیم، میدونیم که این اختلاف ها معمولا در چه زمینه هستن. حالا حل اختلاف از نظر ما 4 مرحله داره. مرحله اولی که ما میخوایم اختلاف رو حل بکنیم اینه که اول احترام متقابل بذاریم. یعنی یادمون باشه که با بی احترامی قرار نیست که با داستان جلو
بریم. و حلم نمیشه.
بعد بریم ببینیم مشکل واقعی کجاست. شاید مثلا ما وقتی با هم در مورد کار صحبت میکنیم، کار یه پوششه، مشکل واقعی یه چیز دیگه ایه. بریم با هم مشکل واقعی رو بشناسیم و ببینیم که مشکل واقعی کجاست. بعد بیایم حالا در مورد اون مشکل واقعی زمینه هایی که میتونیم با هم توافق بکنیم رو پیدا کنیم. من اینجا به 2 اصطلاح اشاره میکنم، تفاهم و توافق. اینو در نظر بگیریم. ما وقتی که با هم یک نظر مشترک داریم میگیم ما با هم تفاهم داریم، ولی ما در مورد اختلاف ها قراره با هم توافق
داشته.
توافق یعنی این که تو یه نظر داری، من یه نظر دارم، من از نظر خودم یه ذره کوتاه میام، تو هم از نظر خودت یه ذره کوتاه میای، ما با هم به در یک نقطه مشترک به یه توافقی میرسیم و ما قراره که با هم توافق زندگی داشته باشیم. تفاهم همون اول زندگی بوده که ما اصلا میخواستیم ببینیم که ما چقدر شبیه همیم که با هم ازدواج بکنیم. بقیه زندگی بر مبنای توافق حرکت میکنه و این توافق مهمه. و بعد اینکه ما در تصمیم گیری ها مشارکت متقابل داشته باشیم. این 4 در واقع مرحله ای که باید در نظر بگیریم که اگر قراره که تصمیم بگیریم راه حل این باشه، یک نفر انتخاب نکنه، 2 همزمان با هم این رو انتخاب بکنیم. این به ما کمک میکنه که جلوی اختلافا رو بگیریم و اختلافا رو راحت تر حل بکنیم.
بسیار علی، خیلی متشکرم خانم دکتر علی بیگی عزیز. مثل همیشه امروز هم بسیار بهره بردیم. امیدوارم که عزیزان و شنوندگیم که با ما همراه بودن و گفتگوی من و شما رو شنیدن استفاده کامل و بهره کافی رو برده باشن. ممنون از اینکه امروز با ما همراه بودید و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به گردنم میماند،
تا حالا شده نوبت دوستتو توی دانشگاه رعایت نکنی؟
آره یه بار شده که کارداشم میخواستم هفته بعدش از غیبت هم استفاده کنم و زودتر ارائه دادم.
حقش رو رعایت کردی؟
یه جورایی رعایت کردم، ولی خب نوبت اون بود که ارائه بدم.
تا حالا شده مقاله دوستتون رو بردارین بدون اجازه برین ارائه کنین نمره خوب بگیرین؟
بدون اجازه نه، ولی باهاش به توافق رسیدم، بردم ارائه دادم.
راضی بوده؟
بله.
پس حق به گردنتون نیست؟
نه، چون خودش رضایت داشته.
حق و ناس نبوده؟
نمیدونم.
آره چند باری پیش اومده، مقالم رو زودتر ارائه دادم.
اون وقت از دوستتون اجازه گرفتی؟ حقش رو رعایت کردی؟
حالا دلخور شده یه خورده، ولی سر دوستی و اینا از دلش رو بردم.
به نظرتون دانشجویان هم حقی به گردن استاد دارن؟
قطعاً دانشجویان هم حقوقی دارن که بایستی رعایت بشه توسط اساتید دانشگاه.
وقتی که من استاد از دانشجو میزنم، از کلاس هم میزنم، این هم یعنی حق و ناسه.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. شاگرد به هر حال برگردن معلم حقوقی داره، به خاطر اون جایگاه بزرگی که معلم داره طبیعتاً کسانی که پای درسون میشونن یک حقی رو به وجود میارن. معلم اول باید از رذایل اخلاقی خودش رو مبرا کنه، به خاطر اینکه رابطه بین معلم و شاگرد شکل میگیره یک رابطه مادی نیست، یک رابطه فوق‌العاده معنوی هستش و این رابطه معنوی باعث میشه که اون کسی که به عنوان شاگرد اونجا نشسته خیلی از بحث‌ها و خیلی از رفتارها و منش‌ها رو از معلم بدون اینکه بخواد به زبون بیاد یاد بگیره و تقلید بکنه. بنابراین اول قدم این هستش که معلم و یا حق دانش آموز بر معلم این هستش که فضایل اخلاقی رو یاد بگیره و رعایت بکنه. و بحث دیگری که بر عهده معلم هستش در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، اونجایی که حق شاگرد بر معلم رو بیان میکنه، میگه اگر آنچه میداند انفاق نکند و علم خود را از دیگران دریغ کند و نسبت به خلق خدا ظالم محسوب میشه. یعنی معلمی که سر کلاس میره باید مثل شمع خودش رو ببینه که وظیفه غیر از سوختن و نورافشانی به شاگرداش نداره. اگر غیر از این رفتار کنه در واقع حق شاگردش رو ضایع کرده، و وقتی حق شاگردش رو ضایع کرد اینجا حق الناس محقق شده و باید خودش رو آماده جوابگویی برای این بکنه. اگر که معلم توی کلاس کمکاری بکنه تا شاگرد به اون مسیر هدایت بشه، اینها ظلمی هستش که از طریق معلم به خانواده و به خود شاگرد انجام شده که خداوند این ظلم ها را طبیعتاً حساب و کتاب خواهد کرد و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شامل حالش خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
باز از تو دورم، از تو که هر بار چشماتو میبندی به رویاها، میمیرم از دستت به آسونی، هر بار که حس میکنم تنها، تنها ترینم با تو یا بی تو، دلتنگ یا دلخسته یا هر دو، فرقی نداره چی سرم میاد، از کل دنیا تو نصیبم شد. کی مثل من میتونه چشماتو